بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعیم انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت پدران بزرگوار. عرض شود جلسه گذشته که خدمت حضرات بودیم و آقازاده ها، من سعی کردم که بحث بلوغ رو حالا با یه ذره شوخی و یه ذره جدی و با زبان بچه ها به نوعی عرض بکنم که شاید خلاصه زبانی که بچه ها بیشتر بپسندن و متوجهش بشن. اما یه سری مسائل هم هستش که اختصاصا باید پدران در برابر فرزندانشون بدانن و بیشتر در جریان باشن که اون رو به نظرم میاد تو این جلسه که حالا جمع خودمونی تر و معمولا بسته تره عرض بکنیم و اگر خلاصه نیازی باشه به تبادل نظر خلاصه مشتاقانه پذیرا هستیم. در ادامه هم حالا در هفته های آتی حالا تو این زمینه هایی که ممکن یک موجی در ذهن خانواده ها ایجاد بشه، خب مرکز مشاوره مؤسسه دانش شما ابراهیمی زحمت میکشن، در مرکز مشاوره خدمت عزیزان هستن و اگر نیازی باشه به صحبتی قطعا خیلی کمک خواهند کرد. حالا اگر نیازی به حضور بنده باشه هماهنگ میکنن، انشالله خدمتون خواهم. من فقط یه مرور خیلی مختصری رو بحثای جلسه گذشته داشته باشم که چی گفتیم، برسیم به یه حد بیس و انشالله یه سری تذکرات خلاصه پدرونه و اون چیزایی که ماها باید حواسمون باشه. در مورد بلوغ صحبت کردیم که در پسران بلوغ از حدود 10 سالگی علائم و خلاصه اون سر و صدا شروع میشه، نه بلوغ کامل، ولی در هر صورت باید منتظرش بود. از حدود 12 سالگی دیگه بلوغ فرایندش به چشم میاد، تا 18 سالگی هم ممکنه طول بکشه و یک دامنه وسیع زمانی داره. بعضی وقتا خانواده ها نگران میشن، مثلا فرض کنید همین هفته پیش یه نوجوانی پیش من اومده بود، نوجوان پیش دانشگاهی اومد و خب قیافش به قول من خیلی بیبی فیس، صورتش مو نداشت و از این حرفا و خب خیلی نگران بود. فرض کنید یک دانش آموز پیش دانشگاهی، ولی خیلی نگران از این که من شکل بقیه بچه ها نیستم و فکر میکنم که دیر شده، باید یه اتفاقی بیفته، چرا من مثلا صورتم. خب این بچه نیاز به یک مشاوره داشت، یعنی به خاطر اینکه خیلی شاید به قضیه دانشش وجود نداشت باعث نگرانی شده بود. حالا خانواده‌ام اتفاقا پدرشون هم از فرهنگیای معروف و به نام که حالا ممکنه بعضی از اساتیدم بشناسنشون، خود ایشون هم خیلی نگران و تماس گرفتن و در هر صورت مشکل حل شد. علتش این بود که خب توقع داشتن مثلا بچه که حدود 15 16 سالشه دیگه همه استفاده ثانویه جنسی هم باید درش ایجاد بشه و حالا ریسیویل وقتی نداره، یعنی اینکه دچار بلوغ دیررسه، حالا که واقعا این نیست. بازی زمانی حدود 12 سال تا 18 سال رو باید ما انتظار تغییرات در راستای بلوغ داشته باشیم. این رو هم جلسه گذشته من عرض کردم، واقعا نگرانی بچه‌ها تو این دوران نگرانی جدیه، یعنی بچه‌ها واقعا به اعتبار تغییرات سریع، حالا عرض می‌کنیم که 12 سال تا 18 سال، ولی اینطور نیست که همه این سال‌ها رو یک نوجوان درگیر فرایند بلوغ باشه، نه واقعا اینطور نیست. در یک نفری ممکنه 12 سالگی شروع بشه، 14 سالگی تموم بشه، یکی هم 16 سالگی شروع بشه، 18 سالگی تموم میشه، ولی تغییرات در فرد خیلی سریع، لذا نگرانی خیلی جدیه. یه درصدی از خود فرو رفتگی بچه‌ها تو این سن که معمولاً کمتر حرف میزنن، گوشه گیرن تو اتاقشون از این حرفا، به اعتبار همین نگرانیاست. یا یه وقتایی بچه‌ها پرسه توی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت میزنن، شما اگر محتواشو چک بکنید خیلی وقتا اون چیزی که ما فکر می‌کنیم نیست. یعنی مثلا فرض کنید که فکر می‌کنید بچه‌ها دنبال مسائل خاصی دارن می‌گردن و مثلا فیلم فلان ببینن، اینا واقعا اینطور نیست. بچه‌ها خیلی وقتا دنبال پاسخ به دغدغه‌هاشون هستن که توی این سایت‌ها میرن و مراجعه می‌کنن، لذا باید جدی بگیریم. یه وقتایی در ادامه عرض می‌کنم که لازمه که همون نگاه رفاقتی که فرمودن استاد ما با بچه‌ها وجود داشته باشه و بچه‌ها شما رو صدیق خودشون بدونن و مشورت‌های اولیه رو با شما بکنن. من از اینا می‌خوام زود بگذرم. اینا رو صحبت کردیم که رشد مغزی در این سنین خیلی سریع اتفاق می‌افته، رشد عضلانی همچنین، نیاز به خواب بچه‌ها همچنین. در مورد دو جور صفت ما در دوره بلوغ صحبت می‌کنیم، می‌گیم صفات اولیه جنسی، صفات ثانویه جنسی. خب صفات اولیه جنسی رو می‌دونید، یعنی اون چیزی که مردانگی بهش وابسته است، یعنی باروری مرد، فعالیت غدد جنسی صفات اولیه است. صفات ثانویه یعنی همین علائم ظاهری مردانه، ریش سیبیل و صدا کلفت شدن و رشد موهای زائد و اینا همش صفات ثانویه. معمولا قبل از این که بلوغ جنسی اتفاق بیفته، یعنی نوجوان محتلم بشه، یعنی این که بتواند سلول جنسی تولید کنه، صفات ثانویه شروع به بروز میکنن ولی کامل نمیشن. کامل شدنشون معمولا ممکنه بعد از صفات اولیه باشه. همین که عرض کردم مثلا یه نوجوانی بالغ شده، سلول تولید میکنه، احترام درش، انزال درش اتفاق میفته، ولی ریش سیبیل هم نداره یا خیلی تنوکه مثلا صورتش. این خیلی جای نگرانی نیست. صفات ثانویه معمولا بعد از بلوغ جنسی همچنان ادامه دارن، حتی تا 22 سالگی ممکنه صفات ثانویه تکمیل نشده باشه. این مایه نگرانی خانواده ها میشه. مثل همین مورد که مثلا یک نوجوانی حتی در بعد ورود به دانشگاه هنوز صورتش مثلا مو نداره، بعد مراجعه میکنن، دوا میخوان، قرص میخوان، نمیدونم مالیدنی میخوان، نمیدونم میگن برو صورتو تیغ بزن مثلا ریشه در بیاد و این حرفا، که هیچ کدوم از اینا مبنای علمی نداره. اینکه بچه ها صورتشون رو مثلا با تیغ بتراشن که ریششون زودتر در بیاد یا پرپشت بشه، خیلی دنبالش پایه‌های علمی وجود نداره. اما عللش چیست؟ علل بلوغ عمدتاً کنترل هورمون‌های بدن دیگه. ما دو تا هورمون کنترل کننده داریم که از هیپوفیز ترشح میشه، تأثیر میذارن بر غدد جنسی ما، یعنی بیزه ها، و بیزه ها شروع میکنن به هم ساختن هورمون مردانه یعنی تستوسترون و هم سلول های جنسی. عمده این فرایند هم تحت کنترل هورمون هاست و بعضن بعضی جاهاش هم ممکنه اعصاب خودکار هم به قول معروف در این زمینه فعالیت داشته باشن. من اینا رو چون جلسه گذشته عرض کردم سعی میکنم ازش زودتر بگذرم. در تغییرات جسمانی که من عرض کردم جلسه گذشته برای اینکه مرور بکنم، اون چیزی که خیلی مهمه اینه که خب بیزه ها در این سنین شروع میکنن به رشد کردن، یعنی ممکنه بچه ها در طول زمان بلوغشون تجربه داشته باشن بیزه شون تا 8 برابر حجمش ممکنه زیاد بشه. اینو من خدمت شما همینجا عرض بکنم که از سال 1372 به این وقت که این خلاصه راهنمای بالینی و این چکاپ یا معاینات غربالگری نوزادی اجرا میشه، معمولا بچه ها در بد به تولد یه سری موارد درشون چک میشه. از جمله چیزهایی که متخصص اطفال در بد به تولد باید چک بکنه اینه که هر دو بیزه رو باید در داخل کیسه بیزه لمس بکنه. لذا این بیماری نهان بیزگی که قدیم خب خیلی هم زیاد بود، علل قاعده در این ایام ما نباید ببینیم. علتش اینه که بچه ها ویزیت میشن در همون اتاق زایمان باید این اتفاق بیفته. بچه های ما چون معمولا تولدشون بعد از سال 72 دیگه، ولی باز هم ممکنه حالا یا میس شده باشه یا هر چیز دیگری، بچه ها مثلا فرض کنید که یه بیزهشون ممکنه هنوز داخل شکم مونده باشه. اینو من از این بابت عرض بکنم که فلسفه این که اصلا بیزه ها خارج از بدن و در داخل کیسه بیزه هستن اینه که دمای بهینه برای فعالیت بیزه ها حدود 2 درجه پایین تر از دمای مرکزی بدن ماست. یعنی دمای مرکزی بدن که حدود 38 درجه است، دمای فعالیت بهینه بیزه حدود 36 درجه است مثلا فرض. خب حالا اگر که بیزه‌ای داخل شکم مونده باشه، دمای محیط بیزه میره بالا. دمای بالا در اطراف بیزه احتمال تغییرات بدخیمی رو تو بیزه‌ها زیاد می‌کنه. لذا در هر سنی اگر این مشکل کشف بشه، باید حتما جراحی بشه، اون بیزه رو از تو شکم در بیارن. این قضیه در مورد یه اتفاق دیگه هم میفته، اونم واریس بیزه است. این حتما شما زیاد شنیدید، واریکوسل یا واریس بیزه. رگ‌های اطراف بیزه واریس پیدا میکنن، گشاد میشن، خون اطراف بیزه ها خلاصه جمع میشه، دمای محیط بیزه ها میره بالا. قدیم میگفتن که این خیلی رو باروری تاثیر میذاره، الان مطالعات جدید میگه نه، خیلی رو باروری تاثیر نمیذاره. یعنی اگر تاثیر گذاشته باشه با جراحی بر نمیگرده، اگرم تاثیر نداشته باشه اصلا تاثیر نداره. ولی خطرش اینجاست که این واریکوسل رو چرا باید رفت عمل کرد؟ نه به خاطر تاثیرش رو باروری، به خاطر اینکه ریسک ابتلا به بدخیمی رو بیاره پایین. لذا در مورد بیزه ها این توجهات رو حتما باید داشته باشید. عرض کردم به لحاظ طبیعی هم بیزه چپ یه مقدار پایین‌تر از بیزه راستی هم طبیعی است، بچه‌ها نباید نگرانش بشن. بحث خود معاینه‌گری هم در مورد بیزه ها من درسته گذاشته عرض کردم، اینم هم خود پدران باید در مورد خودشون این کارو بکنن، هم تو بچه‌ها حالا به انهای مختلف بتونید شما یه تذکر بدید یا یادآوری بکنید یه چیزی. سراسر سطح بیزه ها باید لمس بشه از بیرون از روی کیسه بیزه، و اگر در سطحش یه سفتی، یه ناهمواری، چیزی وجود داشته باشه حتما باید گزارش بشه. این خلاصه اصلا شوخی بردار نیست و یکی از زمینه‌های بسیار مهمی است که نیاز به پیگیری جدی داره. همون حالتی که مثلا خانم‌ها در معاینه سینه ها دارن، آقایون در معاینه بیضه باید داشته باشن. این همون حالت، حداقل ماهی یک بار میگم این اتفاق باید بیفته. در مورد اندام تناسلی یا آلت تناسلی هم باز همینطور، یعنی رشد اندام تناسلی در بچه‌ها با هم متناسب نیست. یه وقتایی ممکنه دیر و زود هم بشه، یعنی ممکنه ببینید مثلا بچه‌ها نگران میشن، اندام تناسلیشون خیلی رشد میکنه، خیلی بزرگ میشه، بعضن ممکنه در حدی باشه که از مثلا ظاهرشون هم مشخص باشه و این باعث نگرانی و تشویش بشه. معمولا چند ماهه این حالت برطرف میشه، یعنی تناسل اندام به حالت عادی برمیگرده، ولی نباید نگران بود. از اون ورش هم هست، بعضی از بچه‌ها به سن بلوغ میرسن اما اندازه اندامشون احساس میکنن کوچیکه. اینو شما خاطرتون باشه، چون ممکنه بنا به دلایلی مورد سوال از طرف بچه‌ها واقع بشه. اندازه آلت تناسلی هیچ ارتباطی با باروری مرد نداره و از این بابت بچه‌ها نباید نگران بشن و خانواده‌ها. اینو از این بابت عرض می‌کنم، ما جلسه گذشته خیلی تاکید کردیم که بچه‌ها از پدرها بپرسن مشکلات و مسائلشون رو. این نکات نکاتی است که ممکنه پدرها مورد سوال واقع بشن، لذا ان شاءالله دانشش هم وجود داشته باشه که بچه‌ها استفاده بکنن. لذا اولا اینکه سرعت رشد آلت متفاوته تو بچه‌ها، بعضیا دیرتر بعضیا زودتر، حتی در رشد بهینه ممکنه اندازه‌ها با هم فرق بکنه. بچه‌ها باید خلاصه از این بابت اطمینان داشته باشن که اندازه اندام تناسلی ربطی به باروری نداره، کوچیک بزرگ بودنش رو باروری تأثیری نمیده. خب در مورد موهای زائد هم جلسه گذشته صحبت کردیم، در مورد انزال هم گفتیم که حالت احتلام توی بچه‌ها معمولا پیش میاد. فقط من اینو یه تذکری باید خدمت شما عرض کنم در ادامه بحث، یه موضوع خیلی خیلی مهمی سه باید با هم صحبت بکنیم، یه تذکراتی نیاز داره. بچه‌ها در خواب ممکنه که دچار نعوز بشن، یعنی آلتشون خب سفت میشه، بزرگ میشه، این طبیعیه. در خلال بلوغ به اعتبار اینکه تعادل هورمونی بدن و سیستم اعصاب خودکار داره باز تنظیم میشه، ممکنه این دوره‌های بدون هیچ تحریکی بچه‌ها دچار سفتی آلت بشن. اینم هیچ نگرانی نباید ایجاد بکنه و معمولا بعد از این مدتی خودش برطرف میشه، این تنظیم اتفاق میفته برطرف. فقط یه مقداری باید مراقب این قضیه بود که البته خیلی با شیوع کم اتفاق میفته، که یه وقتایی مثلا اگر که نعوذ وجود داشته باشه و بچه‌ها یک پوزیشن نامناسب بگیرن، شکستگی آلت ممکنه تو بچه‌ها ایجاد بشه. حالا خیلی کم پیش میاد ولی باید حواسمون به این قضیه باشه. راهش هم اینه که خب مثلا به قول معروف وضعیت خواب بچه‌ها رو باید یه مقدار بیشتر نظارت کردن، تذکر داد. اینا که دمر میخوابن، نمیدونم، خلاصه پوزیشن های خیلی سفت و محکمی به خودشون میگیرن، غلط های ناگهانی میزنن، اینا میتونن در معرض این خطر باشه. در مورد افزایش قد و رشد اندام ها هم عرض کردم که اندام ها متناسب با هم رشد نمی کنن. معمولا توی بلوغ خب اندام تحتانی و پایین تنه بیشتر و زودتر رشد میکنه، برای همین در یه دوره ای از دوره نوجوانی بچه ها خیلی بد ریخت و بد اندام میشن، پاهای دراز دارن، مثلا دستاشون بالا تنهشون اونقدی بلند نیست. خود این قضیهشون سریع اتفاق میفته، باعث میشه بچه ها تعادل قبلشون رو نداشته باشن. مثلا یه بچه قبلا خیلی خوب فوتبال بازی میکرد، الان به خاطر این قضیه مثلا بازیش بد میشه. علتش هم اینه که یه مقداری کنترل اندام براش سخت شده. عبارت دست و پا چلفتی ممکنه که اینجور وقتا برای بچه‌ها به کار برده بشه، ولی باید خاطر نشان بشود که این حالت طبیعی است و برطرف میشه وقتی تعادل و تناسب اندام برگرده. این حالت‌ها برطرف میشه. همش هم زمینه‌هایی که بچه‌ها ممکنه دچار تشویش بشن. یا میرید لباس بخرید، معمولاً الان تو این سن و سال برای بچه‌ها لباس خیلی بد پیدا میشه، به خاطر اینکه شما میرید مثلا کت شلوار بخرید، شلوارش بهش کوتاه است، مثلا کته بهش بلنده، این به خاطر رشد نامتناسب اندامه که وقتایی باعث میشه بچه‌ها از این بابت جاهای خجالت هم بکشن. اینا همش باز اطمینان بخشی نیاز دارن. در مورد تغییرات صدا و کلوف شدن صدا هم صحبت کردیم، فعالیت غدد چربی و عرق پوست رو خدمتون عرض کردم. من یه وقتایی تو مدارس که میرم توی بچه‌های این سنی این حالت خیلی پیش میاد، یعنی مثلا بودم وارد کلاس بچه‌ها که میشه توی این سن، اون بوی خلاصه عرق و خلاصه تعفن و اینا ممکنه باشه. زمینش اینه معمولا، به خاطر اینکه تو این سنین غدد چربی و عرق شروع می‌کنن به فعالیت فعالیت زیاد، بچه ها هم معمولا خیلی حواسشون به این قضیه نیست، اطرافیان ممکنه که متوجه این حالت بشن، یا بچه ها اگر خودشون هم متوجه بشن این مقداری ممکنه در اعتماد به نفسشون تأثیر داشته باشه. فکر میکنه مثلا بوی عرق همیشه میده، صبح میره حموم، شب میاد خونه بوی عرق داره میده، این به خاطر اینکه فعالیت قدرت خیلی زیاد شده. راهکارش هم عرض کردم خدمت شما، اولا استحمام منظم حداقل یه روز در میون، اگر هر روزم نیست، از این مامرول ها خوب بچه ها یا استرل ها خوب استفاده بکنن، اینا باعث میشه که این یا تعریق رو کم میکنن یا اینکه جلوی رشد میکروب ها رو میگیرن که بو بدنشون نگیره، لذا خیلی خوبه که استفاده بشه. باز در این مورد خدمت شما عرض کنم، به اعتبار فعالیت زیاد این غدد، بچه ها مستعد ابتلا به قارچ های پوستی هم میشن، خصوصا در زیر بغل، کشاله ران. یه وقتایی شما میبینید که تو مدرسه این زیاد دیده میشه، شما خونه ممکنه ببینید بچه ها همین نشستن یه سره دارن به خودشون ور میرن، یه داره خودشون میخاره، تو مدرسه هم میره دستش گاهی تو جیبش مثلا داره خودشون میخاره. این چند تا علت داره، یکیش همینه که بالاخره تغییر اندام تناسلی برای بچه تازه است و این باعث میشه که انگولک بکنه. یه عاملش اینه که به خاطر رشد قارچ ها و اینا خارش ایجاد میشه، بچه ها یه سر خودشون رو میخارن. یه عامل دیگر داره، البته یه مقداری برای بچه های ما کمتر ممکنه پیش بیاد، و اونم این که بچه ها به خاطر اینکه دانش ندارن، مثلا انزال که درشون اتفاق میفته، خب به قول معروف نمیدونن باید چی کار بکنن، لذا ممکنه که تمیز کردن خودشون براشون سخت باشه، لذا لباسی زیر بهشون میچسبه از این حرفا، و این باعث میشه که بچه‌ها به مقداری در این ناحیه دچار خلاصه ناراحتی و دیسکامفورت باشن، خودشو با خارش نشون میده. اگر تو بچه‌ها ملاحظه کردین، میشه باهاشون خیلی شفاف صحبت کرد و براشون بگی آدم موارد رو کنید. روش شیو کردن و پدرها باید به بچه‌ها حتما یاد بدن، حتما ما توصیه می‌کنیم که موهای ناحیه زیر شکم و اینا رو بچه‌ها حتما شیو کنن، موهای زیر بغلشون رو شیو بکنن، حالا یا با از این کرم‌های موبر، حالا این بسته به این داره که خانواده‌ها چجوری راحت باشن، یا بالاخره با خود تراش. این دیگه وظیفه پدره که حالا نکاتش رو به بچه‌ها بگه، ان شاءالله بچه‌ها اینو یاد بگیرن. یکی از زمینه‌هایی که بچه‌ها این قارچ‌ها رو از بین ببرن و مجال رشد قارچ ایجاد نشه، همین شیو کردنه و خیلی میتونه کمک کنه. در مورد جوش هم حالا صحبت کردیم، نکته خاصی نداره. افزایش وزن هم گفتیم معمولا بچه‌ها سن بلوغ یه افزایش وزنی رو تجربه میکنن، معناش چاقی نیست، بلکه بچه‌ها توده بدنشون، توده عضلات و استخوان هاست که داره بزرگ میشه، لذا رژیم گرفتن و نگرانی از چاقی بچه‌ها تو این سنین دوره 2-3 ساله نگرانی به جای نیست، نباید خیلی نگرانشون بود، مگر موارد خیلی خاص با BMI بالا که اون وقت اون اصلا نیاز به پیگیری دیگه. این برآمدگی در محل سینه ها را من گفتم جلسه گذشته، مثالش هم زدم، حالا احتمالاً تو بچه های ما ممکنه پیش بیاد، ولی خلاصه مستحضر باشید که چیز خطرناکی نیست، مگر یه مورد خیلی خاص، و اون هم این که اگر تو بچه ای اولا این توده ها نامتقارن باشه و ترشح وجود داشته باشه از سینه، حتما باید شما به پزشک مراجعه بکنید، یعنی ترشح، یعنی سینه ذره بزرگ شده ممکنه ترشح داشته باشه، لذا از این بابت باید حتما بچه‌ها بررسی بشن. یه سوال بگم تو پرانتز، مردا هم سرطان سینه میگیرن؟ بله. نه. بله، سرطان سینه تو مردام هست متاسفانه. یکی از اساتید خوب ما هم همین در دانشگاه علوم پزشکی تهران اخیراً مبتلا شدن. معمولاً زمینه‌های خانوادگی داره. مثلا همین استاد ما خواهرشون هم در اثر سرطان سینه تو 40 سالگی فوت کردن. حالا ایشون مثلا حدود 50 خورده‌ای سالشه، سرطان سینه گرفته. تو مردام هست. مهمترین نشانه‌ش هم ترشح از سینه است. اگر در کسی ایجاد شد، حتماً نیاز به ارزیابی و بررسی. نیازهای تغذیه این رو هم که حالا صحبت کردیم ازش بگذاریم. در مورد تغییرات خلقی در دوران بلوغ یه ذره نکات رو خدمت شما عرض کنم. بچه ها توی این سنین باز هم یه مقداری تحت تاثیر تغییرات هورمونی و یه مقداری هم به خاطر همه این اتفاقاتی که در بچه ها داره میفته و یه مقداری ممکنه نامعنوس براشون باشه، ممکنه خلاصه ببینید که مثل ابر بهارن، یهو زود عصبانی میشن، 5 دقیقه بعد خیلی مهربون میشن، یهو میشینن گریه میکنن، خیلی خوش حالا یه وقتی ناراحتن، تغییرات خلقی درشون خیلی زیاده. یه وقتی ممکنه واسن جواب شما رو بدن، 5 دقیقه بعدش میان دست شما رو میبوسن. خلاصه این تغییرات آدم باید تا یه حدی انتظارشو داشته باشه. وقتی شما انتظارشو داشته باشید، برخورد شما هم با اونها متفاوت میشه. بچه‌هایی که تا مثلا 6 ماه پیش خب مثلا یه ظاهر خیلی مرتب و آراسته‌ای داشتن، مثلا بعضی هم خیلی چهره‌شون هم قشنگه، در دوره بلوغ رو می‌بینن تغییرات عجیب غریبی درشون ایجاد میشه. صورته پوست و استخون‌ها باعث میشه که تغییر قیافه پیدا بکنه، یه ذره بیریخ میشه، یه ذره ریشش در میاد، یه ذره داره صداش خوسکی میشه، اندامش رو تغییر میکنه، لذا متوجه ظاهر خودش میشه. به نحو افراطی بچه‌ها نگران ظاهرشون میشن، جلو آینه خیلی میرن وای میستن، یه سر خودشونو دارن مانیتور میکنن پای آینه که چی شد چی نشد و از این بابت خیلی نگران میشن. و یه وقتایی هم ممکنه که رفتارهای غیر معمول هم از خودشون نشون بدن تو این نگرانی، حالا یا مثلا عصبانی شدنای خیلی زیادی، یا مثلا این لباسشو پاره میکنه میگه این لباس چیه به تن من، مثلا انقدر منو ویریخ کرده، یا میرید مثلا لباس بخرید لباس به تنش نمیره، شروع میکنه مثلا تو مغازه دعوا و رافع کردن و بالاخره ناراحت شدن و پرخاش کردن. یه وقتایی هم میبینید که خلاصه شروع میکنه به وامیس به گریه کردن. همه اینا تغییرات خلقیه که ما انتظار داریم در دوره بلوغ بچه‌ها درشون ایجاد بشه. بچه‌ها تو این سنین خودشونو به قول معروف همه چیز دان میدانند، لذا به همه چیز انتقاد میکنه. این خلاصه معروفه دیگه، خلاصه چرا دم خر درازه، چرا در گنجه بازه، همینجوری تا آخر و همه چیز گیر میدن. این هم باز ویژگی این دورانه. حالا به پدر گیر میده که ماشین چرا مثلا فرض کنید که سوناتا، چرا مثلا چرا نم بنز استرکا نیست، تا اینکه بگه چرا خونمون اینجاست اونجا نیست، چرا تلویزیون اون فلان اینجوری نیست، چرا مدرسه‌مون اینجوریه. به همه چیز گیر میدن، خیلی هم دنبال جواب نیستن. اینکه مثلا شما بخواید منطقی اینا رو به قول معروف متقاعدشون میکنید، دنبال این نیستن. لذا ببینید هر چی هم توجیه میکنید توجیه پذیر نیست، چون اصلا ویژگی این دوران ویژگی انتقاد، نگاه انتقادیه. لذا یه وقتایی اینکه شما بخواید گیر بدین و حتما توجیهش بکنید، بدتر ممکنه این کلاف رو سردرگم‌تر بکنه. تمایل به گوشه‌گیری با تو بچه‌ها خیلی زیاده، بنا به دلایل مختلف. هم گفتم بحث ظاهری بچه‌ها، همین که معمولا دیگه حال و حوصله این که بیان تو جمع خانواده رو ندارن. این یه مقدار شخصی ماست به عنوان پدر و مادر، علت هم اینه که رفتارمون رو با بچه‌ها منطبق نمی‌کنیم. مثلا تا 6 ماه پیش بالاخره یه آقا پسر بوده، یه بچه‌ای بوده، باهاش توی جمع یه جور برخورد می‌کردیم. حالا که اون احساس می‌کنه بزرگ شده، برخوردای ما هنوز برخوردای بچگونه است. مثلا تو جمع می‌گیریم ماچش می‌کنیم و این حرفا، بچه‌ها انتظار این کارا رو ندارن، لذا ترجیح میدن یه جا برن تنها باشن. خب تنهاییشون هم باید با یه چیزی پر بشه دیگه، یا شبکه‌های اجتماعی یا اینترنت، یه جوری خلاصی یا تلفن، باید این خلوتشون پر بشه. لذا ما این رفتارها رو تو بچه‌ها می‌بینیم. حالا در ادامه عرض می‌کنم که ما باید چجوری برخوردهامون رو منتظر. خب توصیه‌های کاربردی از سلامت رو من حالا تغذیه رو که گفتم خدمت شما، در مورد ورزش من خدمتتون عرض بکنم که اجازه بدید اون نکته مهمو عرض کنم، بعد در ادامهش ورزش رو. یکی از مهمترین ملاحظاتی که بچه‌ها باید در این سنین داشته باشن و ما باید پایش بکنیم، بحث رفتارهای جنسی بچه‌ها و رفتارهای جنسی علل خصوص خودارضایی تو بچه‌ها. یه مقوله بسیار مفصل که یه نفر آمار میداد، گفتش که خلاصه شیوع خودارضایی طبق مطالعات در مدارس ایران 98%، 2% بقیه هم دروغ میگن. خب یعنی یه آمار زیادی رو برای این قضیه در نظر میگیره. حالا چون از مسائل حساس و خاص هست، آمار دقیقی ما در این زمینه نداریم. من خدمت شما عرض کنم، من یه سه تا اسلاید دیگه آورده بودم که روی این قضیه یه ذره بیشتر صحبت بکنیم. خیلی زیاد تو بچه‌ها اتفاق میفته. تعریفش هم که میدونید بالاخره عمل تحریک اندام هاست تا سرحد ارضا شدن، معمولا توأم با خیال بافی است. البته میگم خود ارضایی فقط تو انسان هم نیست، تو خیلی از حیوانات هم در خیلی از گونه ها ممکنه که دیده بشه و یه از دسته رفتارهای جنسی است که خب تو خیلی از حیوانات هست. تحقیقات خیلی محدوده، ولی میگن مثلا هم تقریبا همه مردان و 3/4 زنان تجربه این حالت رو دارن و این خیلی خطرناکه. حالا خدمت شما عرض میکنم چرا. جالبه، فعالیت جنسی فعالیت خیلی انرژی خواهه، اینو شاید به این نگاه شما بهش توجه نکرده باشید. اصلا انرژی بچه‌ها رو به نوعی خالی میکنه، یا انرژی انسان رو به نوعی خالی میکنه، طوری که خیلی جالبه که مثلا فرض کنید که توی بوکس یکی از کارهای مهمی که مربی انجام میده اینه که قبل از اینکه مسابقات آماده بشه، در این دوره آمادگی حدود 3 ماه بوکسورا از داشتن روابط جنسی منع میشن، برای اینکه تمام انرژیشون متمرکز بشه روی بوکسینگ. یا توی فوتبال هم تیمای خیلی مطرح این کارو میکنن، 3 روز قبل از بازی دیگه اجازه نمیدن، معمولا تو اردو میبرن. یکی از فلسفه های اردویی که میبرن همینه که این رفتار و این ارتباط کم بشه، انرژی ها متمرکز متمرکز بشه روی جنبه‌های دیگه. حالا جالبه، حالا تو اینو من براش خیلی به قول معروف دنبالش نگشتم، ولی در ناسا هم ظاهرا این حالت هست. در ناسا فعالیت جنسی دانشمندان تحت کنترله، یعنی طبق یه برنامه مشخص و تحت کنترل، برای اینکه اینا متمرکز رو فعالیت علمیشون باشن. حالا من از اینا بگذرم. اولا اینو من عرض بکنم که ما تو این زمینه شاید با پژوهش‌ها و اون چیزی که دنیا داره میگه به لحاظ مسائل و آموزه‌های دینیمون اختلاف داریم و متفاوت نگاه می‌کنیم. یعنی خود ارضایی مثلا فرض کنید که تا دو دوره پیش، مثلا سال حدود 2000 یادم نیست 2007 2005، خود ارضایی جزء انحرافات جنسی بود، توی لیست بیماری‌ها و اختلالات جنسی خود ارضایی هم وارد می‌شد. از اون به بعد چند سالی است که از این لیست فهرست خارج شده، میگن خود ارضایی دیگه بیماری نیست، انحراف نیست، مگر مواردی که در ملأ عام باشه یا اینکه به صورت وسواس در بیاد. در این دو حالت انحراف و غیر انحراف نیست. لذا با ما خیلی متفاوتن. ما به اعتبار آموزه‌های دینیمون خب این عمل رو حرام می‌دونیم، بچه‌ها باید ازش منع بشن و همه این حرفا، و باش پافشاری هم باید بکنیم. برای همین خیلی از پژوهش‌هایی که تو دنیا داره روی این قضیه انجام میشه ما نمیتونیم استفاده کنیم. یه وقتی صحبت این بود که توی مدرسه به ما گفتن که شما بیا یه مطلبی آماده کن که این بحث رو به بچه‌ها به زبان علمی بگیم که آقا مثلا خوب است یا خوب نیست، نگیم همش روایت و فلان و این حرف. بعد من گفتم که خب اگه بخوایم علمی به این قضیه افروش بکنیم، مثلا همه تحقیقات عمدتاً مؤید این داستانه، لذا اصلا مدل درستی نیست. لذا با دنیا تو این زمینه متفاوتیم. البته مدل مطالعات خودمون هم داره پیاده میشه و این الگوی رفتارهای جنسی که مطالعه خیلی مفصلی است که تو ایران داره ایجاد میشه، ماها از دیدگاه خودمون و توی اتنیسیتی خودمون شواهدی داریم که این قضیه رفتار خوبی نیست و مشکلات و تبعاتی رو دنبالش خواهد داشت، ولی هنوز مطالعاتمون به اندازه اونوریا زیاد نشده. برای همین بچه‌ها رو از این دید نمیشه خیلی برحذر داشت. ولی چند تا نکته خیلی مهم در این زمینه هست که من خدمت شما عرض می‌کنم. اول اینکه در عموم ادیان، ما حالا اینا رو دیگه مفصلش عرض می‌کنم، در عموم مکاتب روانشناسی این قضیه خلاصه به عنوان یک عمل خلاصه قابل توصیه حتی نیومد. حتی نظریه فروید و نظریات روانکاوی اینجوری هم اینو نیومدن توصیه کنن به هیچ عنوان. توی ادیان هم همینجور، یعنی توی مذاهب اسلامی چه در ادیان دیگر هم این قضیه عمل پسندیده‌ای نیست. این خلاصه در تحقیقات مفصل این قضیه هست. فقط مثلا تو کلیسای کاتولیک در پاره موارد برای شناخت بدن و احساسات جنسی، حالا مثلا توی پروتستان، البته تو پروتستان گفتن که خلاصه این به اعتبار جلوگیری از همجنسگرایی گفتن اشکالی نداره، در یهودیت به طور کامل منع نمیشه اما به طور کامل هم آزاد نیست و الی آخر. عوارض جسمانی هم براش ذکر میکنن، از جمله خستگی و کوفتگی، عدم تمرکز حواس، ضعف حافظه، استرس و اضطراب. اینا به قول معروف در شرایط خیلی کسی که گرفتاری شدید داره و تقریبا وسواسگونه خود ارضایی میکنه، کمردرد، نازک شدن موها، ناتوانی جنسی زودرس، بیخوابی یا بدخوابی، حساسیت بیش از حد، زودرنجی، نوسان خلق و از این حرفا درش اتفاق میفته. مواردی هم که خیلی شدید یا اعتیادی باشه، ریزش مو، تار شدن دید، وزوز گوش، انزال زودرس، درد کشاله ران و ناحیه تناسلی، دردهای قلنجی، اینا رو به عنوان عوارض این قضیه آوردن. اما از اینا که بگذریم، اون چیزی که در مورد بچه‌ها باید حواسمون باشه، اول اینکه یه وقتایی حالا قدیمترها، یعنی اون وقتی که انقدر شبکه‌های مجازی فعال نبودن، یه درصد غالبی از اونایی که این رفتار رو نشون میدادن رفتار کنجکاوانه بود. یعنی یه رفتاری بود که فرد انگار شروع کرده شناسایی اندام‌های خودش. در دوره بلوغ وقتی اندام جنسی رشد می‌کنه، خب جلب توجه می‌کنه، فرد کم کم شروع می‌کنه این رفتار رو شکل دادن و مبتلا به خود ارضایی میشه. بعد یه بار لذت رو تجربه میکنه، بعد میفته به حالت وسواس و اعتیاد. یه وقتایی خلاصه این قضیه صرفاً به اعتبار کنجکاوی و ایناست. اما در روزگار جدید ما و این حالتی که بچه‌های ما دارن، بسیاری از این رفتارها رفتارهای تحریکیه. یعنی به اعتبار دسترسی زیاد بچه‌ها به اطلاعات و بعضن تصاویر محرک، این قضیه از حالت کنجکاوی رسیده به یک رفتار القایی تحریکی. یعنی یه بچه‌ای که اصلا حس کنجکاوی هم نداره، به اعتبار القایی که از محیط میشه و دریافتی‌های ذهنی که داره شروع میکنه به این اقدام. و با توجه به عرایضی که من کردم برای بچه‌ها به اعتبار اولا بحث حرمت فقهیش به جای خود، اما کلا در این که بچه‌ها متمرکز باشن، انرژیشون متمرکز و حالا فعالیت تحصیلی و تربیتشون باشه، بسیار با این قضیه تناقض داره. چه باید کرد؟ اولین گام در کنترل این داستان اینه که ما به قول معروف زمینه تحریک رو برای بچه‌ها به هیچ عنوان فراهم نکنیم. الان متاسفانه توی زندگی‌های امروز ما زمینه تحریک برای بچه‌ها خیلی فراهمه. شما فرض کنید از یه ماهواره بگیرید، بچه‌ها توی سن و سال نوجوانی براشون فرق نمی‌کنه که تصویر تحریکی مثلا مجری شبکه بی بی سی باشه یا مثلا فیلم فلان جوره باشه. معمولاً بچه‌ها اون دریافت تصویری که ازش می‌خوان رو دریافت می‌کنن و اون ایمیجینیشنی که می‌خوان رو باهاش می‌سازن. لذا کلاً تصاویر و زمینه‌های تحریکی رو باید از بچه‌ها دور کرد. و این اولین گامی است که اتفاق بیفته. حالا هم بحث کنترل نامحسوس اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است، هم بحث تو خونه بالاخره شبکه‌های ماهواره و از این حرفا یه مقدار زیادی باید کنترل بشه. متأسفانه بالاخره تو شبکه‌های تلویزیونی خودمون هم زمینه‌های تحریک برای نوجوان ممکنه خیلی وقتا فراهم باشه. حالا دیگه شاید اونو خیلی نشه کاری کرد. اولین گام اینه که ما این زمینه‌های تحریک رو حذف بکنیم و گام‌های بعدی اینه که بچه‌ها با تقویت اعتماد به نفس و عزت نفسشون اون تقوای مکانتی لازم رو پیدا کنن که اصلا سراغ این چیزا نرن. متأسفانه تو این زمینه یه سری اقدامات خلاصه غیر اصولی و غیر علمی هم هست و یه وقتایی آدم می‌بینه که پیشنهاد میشه. مثلا حتی روانشناسایی که بیرون یه وقتایی مشاوره میدن توصیه میکنن که نه بچه‌ها خیلی هم خوبه این کارو باید بکنن، تخلیه میشن از این حرفا، ولی عوارض درازمدتش روی بحث تمرکز و اینا کاملا نتیجه عکس داره. و حالا روابط خارج از چارچوب و از این حرفام که وقتایی متاسفانه آدم میبینه توصیه میشه که به هیچ عنوان درست نیست. خب از این حرفا بگذریم، برگردیم دوباره به بحث خودمون. یکی از مهمترین ابزارهایی که توی این سنین میتونه انرژی بچه‌ها رو هدفمند صرف بکنه که انرژی تو بچه‌ها جمع نشه که بخواد در قالب رفتارهای جنسی بروز بکنه، بحث ورزش. یک راهکار بسیار بسیار مناسب. ببینید الان خورد و خوراک بچه‌ها رو دقت بفرمایید. معمولاً خورد و خوراکی که الان ما داریم رژیم‌های پرکالوریه. بچه‌ها انرژی زیاد دریافت می‌کنن. این انرژی بخشیش صرف فعالیت‌های روزمره بچه‌ها میشه. اما فعالیت‌های فیزیکی روزمره بچه‌ها اونقدر نیستش که کل انرژی رو تخلیه بکنه. لذا انرژی مازاد تو بدن بچه‌های ما هست. با زمینه‌های تحریکی موجود شک نکنید که اگر ما هدفمند این انرژی رو صرف نکنیم، این انرژی صرف رفتارهای خطرناکی میشه، از جمله همین حالا خودارضایی یا احیاناً روابط خارج از چارچوبی که انشالله تو بچه‌های ما هیچ وقت پیدا نشه. لذا این وسط ما به عنوان یه آدم باید سعی کنیم که جریان انرژی رو به سمت خودمون بکشیم و مهمترین و بهترین راهکار کشوندن بچه‌ها به سمت ورزش. مدرسه یه ظرفیتی برای سوق دادن بچه‌ها برای این قضیه داره. نهایتاً مثلا زنگ ورزش بچه‌ها مثلا به جای 2 ساعت بشه 3 ساعت، حالا اونقدی که راه بده. ولی تو این زمینه دیگه مدرسه خیلی نمیتونه کاری بکنه. عمده بار به دوش خانواده هاست. اینکه بچه‌ها رو ما هدایت کنیم به سمت فعالیت‌های ورزشی. اهم از اینکه در یک محیط باشگاهی کنترل شده ای که میشناسیم بچه‌ها رو وارد کنیم. ببینید باشگاه یه وقتایی میبینید خودش زمینه انحراف رو برای بچه‌ها فراهم می‌کنه ها. اونو کاری نداریم. اونا کار اشتباهیه. ولی احیانا اگر شما مثلا یه مجموعه ورزشی رو میشناسید که مورد اعتماد شماست، شما میشناسید، حالا سرپرستش رو میشناسید، آدماش رو میشناسید، خیلی هم خوبن، آدمای محترمین، حواسشون هم به این چیزا هست، بسیار زمینه خوبی است که بچه‌ها رو سوق بدید به اون سمت، بچه‌ها وارد یک فعالیت ورزشی حرفه‌ای بشن، یه بخش عمده از وقت و انرژیشون صرف اون بشه. معمولا دیگه انرژی نمیمونه که با زمینه‌های تحریکی بخواد به جاهای خطرناکی کشیده بشه. صورت دیگری اینه که حالا خودتون با بچه‌ها با هم فعالیت ورزشی داشته باشید، نمیدونم یه شب در میون، دو روز در هفته با هم سخت جایی برید و این خودش برای بچه‌ها خیلی جذاب و بالاخره ارتباط پدر و پسر هم خیلی بهبود می‌بخشه. لذا ما به بچه‌ها وقتی میگیم ورزش در دوره بلوغ انقدر شفاف نمیتونیم بهشون بگیم. من به بچه‌ها میگم که آره ورزش بکنی هورمون روش ترشح میشه، قدت بلند میشه، یا تناسب اندامت بهتر فراهم میشه، مثلا عضلاتت رشدش طوری میشه که مثلا چه میدونم آویزون نشی، قوس پیدا نکنه کمرت، چه میدونم کیفوز پیدا نکنی. این حرفا رو میگم، ولی پشتش واقعیتش اینه که اون چیزی که ما از ورزش دنبالش هستیم تو نوجوان این حرفا خیلی نیست. عمده زمینه ارتقای بهداشت روان بچه‌هاست. لذا خانواده‌های محترم و پدران تو این زمینه هر چقدر مایه بذارن بازم میارزه که واقعا بچه‌ها هدایت بشن به این سمت، با قول معروف از این فکر و خیال و از این رفتارهای انحرافی فاصله بگیرن. تو پرانتز فقط من اینم بگم خدمت شما که در دوره‌های ابتدای نوجوانی، یعنی همین سنایی که بچه‌های ما هستن، عموماً گرایش‌های تمایل به جنس موافق هم تو بچه‌ها دیده میشه. اینم معمولاً به اعتبار کنجکاویه، یعنی معمولاً بچه‌ها در حینی که از دوره نوجوانی رد میشن یه تریتای تمایل به جنس موافق دارن. اینو نباید اسمش بودش هم جنس گرایی، اسمش این نیست، تعریف هم جنس گرایی نیست. یه دوره محدود و موقتی است، برطرف میشه، ولی باید حواسمون بهش باشه، هم اولیای مدرسه و هم خانواده ها. اولیای مدرسه به این اعتبار که حواسشون باشه بچه‌ها تو این سنین فضای امنی تو مدرسه پیدا نکنن، یعنی امنیت فضاها رو به اعتباری باید تو مدرسه شکست. این که یه کلاس دنجی وجود داشته باشه، درش هم بشه قفل کرد، کسی هم نظارت نداشته باشه، برای بچه‌های این سنینی بسیار بسیار تحریک کننده است، خصوصا با اون زمینه فیزیولوژیک هم که برای تمایل به جنس موافق دارن به هیچ عنوان مناسب نیست. همیشه من اینو میگم، امنیت رو برای بچه‌ها باید از بین برد. بچه باید احساس کنه هر لحظه ممکنه که کسی اون رو رصد بکنه. الان تو مدارس به انهای مختلف دارن این کارو میکنن. حالا از دوربین شما در نظر بگیرید، البته دوربین نه دوربین مخفی، طبق قوانین آموزش پرورش دوربین باید در معرض دید باشه، در اماکن عمومی باید باشه، طوری که حالا دید داشته باشه، تو کلاس هم نباشه. حالا از این روش دارن استفاده میکنن. همین که بالاخره اولیای مدرسه و دستاندارکاران باید با یه تقسیم وظیفه حواسشون به فضاهای مدرسه باشه، تو منزل هم همینطور، یعنی بالاخره ما پدر مادرها باید حواسمون به این داستان خیلی باشه، خصوصا در مهمونی ها، یا مهمان میاد یا شما مهمون تشریف برید، یا همین باشگاه ها و فعالیت های بچه ها، فعالیت گروهی، یه تایه ذهنمون باید حواسمون به این باشه. یا به عبارت دیگه شاید این اصطلاح برای خونه هم اصطلاح بی ربطی نباشه، که بچه خیلی احساس امنیت در یه گوشه خونه نباید بکنه. من یادمه که حالا یکی از اساتید میخواست که تو این زمینه توصیه بکنه، میگفت که حتی مثلا شما باید قفل در اتاق بچه‌ها رو مثلا یه جوری دستکاری کنید که در قفل نشه، مثلا چون یا مغزشو دربیاری، چیزی که بچه احساس نکنه که میتونه درو بره قفل کنه از پشت، بدون هر لحظه ممکنه پدر وارد خلوتش بشه، و این خیلی میتونه به بچه‌ها کمک بکنه. یه ذره ممکنه غرغر بکنن، ولی دیگه هنر شماست که سناریو رو درست طراحی کنید که بچه احساس خلاصه تفتیش از رفتار شما نکنه. ولی خیلی راهکار مهمی است. ورزش هم از این بابت خیلی باید مورد توجه شما باشه. خواب رو هم خدمت شما عرض کردم که جلسه گذشته گفتیم یه مقوله خیلی مهمی در زمینه رشد بچه‌ها در دوره نوجوانیه، ولی یه سری ملاحظاتش که خلاصه باید به شما گفت و پدرها باید در جریان باشن اینه که اولا اون بحث محیط امن رو که خدمت شما عرض کردم در مورد خواب هم هست، یعنی بساط خواب بچه ها نباید جایی باشه که دور از دسترس خانواده باشه. حتما عرض کنم خدمت شما چشم. رفتار خود اجدادی تو بچه‌ها الگوهای مختلف داره و در محیط‌های مختلفی بچه‌ها این تجربه رو ممکنه بکنن. یکی از جاهایی که خیلی شایعه تو رخت خوابه، و باز یکی از زمینه‌هایی که اینو ایجاد می‌کنه محیط امن رخت خوابه. یعنی وقتی بچه رفت خوابید، دیگه خانواده و پدر مادر میگن بچه‌مو خوابیده، دیگه کاری باش ندارن. لذا رخت خواب میشه محیط امنی که بچه‌ها این کارو بکنن. برای همین خیلی محیط خواب بچه‌ها نباید براشون امن باشه. میگم لای در باز باشه، لااقل بدونن که خانواده ممکنه بره بیاد. حتما شما سعی کنید که سر بزنید، مثلا بچه‌ها اگه ساعت 11 میرن میخوابن تا خوابشون ببره و شما مطمئن بشید، یکی دو بار نامحسوس بهشون سر بزنید. محیط خواب اگر خیلی گرم باشه زمینه رو فراهم میکنه، بچه‌ها رو مستعد میکنه برای این کار. محیط باید خنک‌تر باشه و لباس زیر بچه‌ها خیلی سفت نباید باشه، خیلی هم خلاصه جنس نرمی باید باشه که تحریک نکنه، چون هر گونه تحریک و به قول معروف انگولک فیزیکی زمینه تحریک و رفتار رو برای بچه‌ها فراهم میکنه. موهای زائد رو عرض کردم، استحمام رو گفتم، تعویض لباس زیر رو خدمت شما گفتم. این چند تا نکته رو جلسه گذاشتم من عرض کردم خدمت شما. یه چند تا توصیه دیگه هم بیشتر زمینه‌های رفتاری خدمت شما عرض بکنم. یه مقوله‌ای که بسیار مهمه در دوره نوجوانی تو این ایام بحث عزت نفس بچه هاست. اولا یه تعریفی از عزت نفس من بکنم تو ذهنمون یکی بشه. ببینید مجموعه برداشت ها و ارزیابی ها و تجاربی که یک فرد از خیش داره، یعنی از خودش داره، این که بداند چیست و خودشو بپذیرد با همه کم و کاستیش، این میشه عزت نفس. یعنی بچه‌ای که عزت نفس داره یعنی اینکه خودش رو میشناسه، کمش رو میدونه، زیادش رو میدونه، توانمندیش رو بلده، ناتوانی‌هاش هم میدونه و خودش رو پذیرفته در این زمینه. این بچه عزت نفس بالایی داره. حالا معمولاً این پذیرش باعث میشه که فرد برای خودش ارزش قائل بشه. یه تعریف دیگه بخوایم بگیم، اعتقادی که شخص به خود و به توانایی‌ها، مهارت‌ها و سایر قابلیت‌های خودش داره. حالا یه اصطلاح دیگه داریم به نام خودپنداره که وقتی تعریفش ممکنه با عزت نفس قاطی بشه. من برای همین این تعریفم هم گذاشتم خدمت شما. خودپنداره با عزت نفس فرق میکنه. خودپنداره اون بخش خودشناسی و مشاهده خود عزت نفسه. یعنی وقتی من میخوام خودم رو بپذیرم اول باید به یه خودشناسی برسم دیگه، این که خودم را چگونه تصور کنم، اون میشه خودپنداره. این میشه این خودپنداره، یعنی ویژگی هایی که فرد برای توصیف خودش به کار میبره. مثلا میگه من درسم خوبه ولی مثلا فوتبال بلد نیستم بازی کنم، ولی مثلا فرض کنید که پینگ پونگ خیلی خوب بلدم بازی کنم. یعنی توانایی خودش رو میشناسه. حالا اگر این توانایی ها برای خودش ارزش داشته باشه و بپذیره، عزت نفسش هم بالاست، ولی اگر نپذیره میشه عزت نفس پایین. پس خودپنداره مقدمه عزت نفسه. خب برای اینکه بچه خودپنداره پیدا بکنه، به خودشناسی برسه، با چند تا چشم خودشو میبینه. اولا خودش داره خودشو میبینه، برای همین بچه زیاد جلو آینه وای میسته، نوجوان زیاد جلو آینه وای میسته. یکی از علتهای این که بچه ها زیاد جلو آینه وای میستن همینه که دارن به خودپنداره میرسن، خودشو میخواد ببینه. خصوصا وقتی تغییرات جسمانی شدیدی بکنه، خودپندارش داره تغییر میکنه دیگه، قیافش عوض شده، لذا باید دوباره بیاد بازشناسی بکنه خودشو، لذا خودشو میسته جلو آینه خیلی نگاه میکنه، تجربیات قبلیش رو با این مقایسه میکنه و میرسه به خودپنداره جدید. در آینه الگوها خودشو تصور میکنه، مثلا میاد خودشو مقایسه میکنه هیکل و این حرفاشو با لیونل مسی مثلا فرض کنید، یا با یه هنرپیشه فلان، و در قالب تصویرسازی سعی میکنه خودش رو تو اون شکل و شمایل احساس بکنه، که البته میدونیم شاید خیلی خودپنداره صحیح ایجاد نکنه. و یه خودپنداره و یه چشم دیگری که بچه‌ها باهاش خودشونو میبینن، کلام بقیه است. شما یه بچه خیلی سرحال و از صبح بهش بگید تو چرا حال بده، چرا انقدر قیافت رنگ پریده، چرا انقدر یواشی، چرا انقدر فلانی، این بچه 3 4 ساعت بعد مریض میشه اصلا، به خاطر اینکه هی دارن بهش میگن تو بدی، تو بدی، تو مریض، این حرفا. حالا که اصلا اینطور نیست. کلام دیگران و نگاه دیگران توی خودپنداره خیلی خیلی نقش داره. حالا ما برای اینکه اولا گام اولین برای ارتقاء عزت نفس بچه‌ها اینه که کمک کنیم بچه‌ها خودپندارشون از خودشون درست باشه، یعنی سعی کنیم با فیدبک هایی که به بچه‌ها میدیم، بازخوردهای به موقع و درستی که به بچه‌ها میدیم، سعی کنیم بچه‌ها خودپندارشون درست بسازن. یه کار دیگه هم که مدرسه باید بکنه که الگوهای درستی به بچه‌ها معرفی بکنه. مثلا شما فرض کنید که یه بچه مثلا حالا تو همین شرایطی که میگیم، قیافه مثلا تازه بالغ و نظر بیریخت و هیکل نامتوازن، میاد شما مثلا تو خونه میگید مثلا چطوری بیریخت مثلا فرض کنید، یا هیکل ببین مثلا دستا چلوفتی، دستش به پاش میکنم پنالتی میزنن، این از این حرفا که میزنن به هم، همش نوجوان اینا رو حمل بر بازخورد میکنه، یعنی خودش رو از این نگاه شما اینطوری میبینه و این باعث میشه که خودپندارش از خودش خودپنداری زیبایی نباشه، پس طبیعتا هم عزت نفسش شکسته میشه. خیلی باید مراقب این بازخوردها تو بچه‌ها باشید. ببینید بچه‌هایی که مستقل عمل میکنن، بچه‌هایی که مسئولیت پذیرن، به پیشرفت‌هایش افتخار میکنن، به چالش‌های جدید مشتاقانه روی می‌آورد، ناکامی را به خوبی تحمل می‌کند، احساس می‌کند می‌تواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد، دامنه دوستی‌هایش وسیع است. اینا ویژگی‌های یک نوجوانی است که عزت نفسش بالاست. در مقابلش ببینید بچه‌هایی که خیلی اوقات از مشکلات جسمانی شاکی‌اند. میگه اینجام درد می‌کنه، سرم درد می‌کنه، پام درد می‌کنه، پام چرا کجه، دستم چرا راسته. نسبت به اتفاقات بی‌تفاوته. هر اتفاقی می‌افته انگار نه انگار، ولی این بچه اصلا مهم نیست. چه می‌دونم زلزله میاد، انگار نه انگار، جنگ میشه فلان جا انگار نه انگار، داعش سر اونو میبره انگار نه انگار، تو مدرسه اتفاق میفته انگار، این به همه چیز بی تفاوته. شکست های خود را به گردن اینا میندازه، نمره میگیره میگه بهم دادن 12، نمیگه خودم گرفتم، نمرهش کم میشه، تو این خونه اصلا نمیشه درس خون که تلویزیون هاش روشن فلان، همش گردن اینونه، هیچی به خودش نمیگیره، از همه چیز شکایت دارد، عموما نارضایتی در او مشهود است، در گفتگوهای جمعی شرکت نمیکنه. اینا علائم و نشانه های نوجوانی است که عزت نفس نداره. حالا دوره بلوغ دوره‌ایه که عزت نفس نوجوان خیلی به چالش کشیده میشه، به خاطر هم تغییرات سریع، هم تغییرات در روحیه بچه‌ها، هم تغییرات ما در برابر بچه‌ها، یعنی تغییراتی که تعامل ما با بچه‌ها پیدا میکنه. معمولا عزت نفس دوره بلوغ خیلی تحت چالشه، لذا خیلی باید تلاش کرد که بچه‌ها این دوره رو با یک عزت نفس خوبی سپری بکنن. تجربیات نشون میده، تو مطالعات هم این خیلی اومده، بچه‌هایی که این دوره رو به سلامت طی میکنن، عزت نفسشون در شغلیابی و فرزند پروری آینده خیلی بالاتره تا بچه‌هایی که این دوره رو سپری میکنن و عزت نفسشون دچار اختلال میشه. حالا چه کنیم که بچه‌ها به قول معروف عزت نفسشون بره بالا عمدتاً؟ یعنی در تعامل با نوجوان باید چیا رو دقت کرد؟ قطعاً تو این زمینه تجربه شما از من بیشتره، بخاطر شما نوجوان دارید، ما هنوز کودک داریم، ولی من حالا به اعتصاب به قول معروف به لحاظ درس پس دادن خدمت عزیزان عرض می‌کنم، فقط یه بار رو هم مرور کنیم، شاید حالا اینجوری طبقه بندی شده کمتر شنیده باشید. خلاصه چند دقیقه‌ای به قول معروف مهارت‌های شما رو دارم مرور می‌کنم. اولین کار اینه که ما بعد از نوجوان انتظارمون صحیح باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعد بپذیریم که بچه‌ها در این دوره بعد بپذیریم بچه‌ها یه سری تغییرات می‌کنن در دامنه طبیعی و ممکنه برای ما خیلی قابل پذیرش نباشه. مثلا بچه‌ها تو این سن و سال خیلی حال و حوصله نصیحت ندارن، گوش نصیحت شنو خیلی ندارن، دوست ندارن کسی روزه بخونه براشون نصیحتشون بکنه. اینو باید ما بپذیریم. اگه نپذیریم و ندونیم نتیجه چی میشه؟ که میشینیم با بچه صحبت میکنیم میزنه زیر همش، بعد ما عصبانی میشیم که چرا این حرف ما رو گوش نمیده. این میشه ابتدای انقطاع رابطه پدر فرزند. یه وقتی ممکنه که دهن جوابی هم بکنن، یعنی شما یه توصیه‌ای میکنی، نصیحتی میکنی، جوابشون هم بهتون میده. خب اینو باید انتظارشو داشته باشیم، یعنی اصلا نباید بذاریم به اینجا برسه. خلاصه یه مقداری باید مراقب این قضیه بود، انتظاراتمون رو از نوجوان با تغییراتش باید منطبق بکنیم. اینکه یه وقتی انتظاری داشته باشیم که تو این دوره سنی نوجوان بهش تمکین نمی‌کنه، این مایه خلاصه هم چالش در ما میشه به عنوان پدر، هم مایه چالش در اون میشه و خیلی باید مراقب بود که نوجوان در این سنین از دامن خانواده به دامن گروه همسالان و یا رسانه نیفته. این خیلی مهمه، این نقطه کلیدی این بحث ماست. ما استراتژی اولمون اینه که نوجوان در این سنین در دامن خانواده بمونه. دومین دامن مدرسه است، ولی راهزنانی هستند بیرون از جمله رسانه، از جمله گروه همسالان ناشناخته بیرون، که اگر این دو دامان بچه‌ها رو زیر پروبال خودشون نگیرن میرن تو اون دامن‌ها و واقعاً معلومه هشت چی میشه. ببینید قبل از این بچه‌ها کاملاً موم بودن تو دست شما، هر چی میگفتید تعبدی میپذیرفتن، شما پدرید وقتی میگید اونو بپذیره دیگه قطعاً. خب حالا نوجوان میرسه به سنی که احساس میکنه باید دیگه رها بشه، احساس استقلال، احساس این که دیگه میتونه خودش فکر کنه، خودش رو پای خودش وایسه، لذا دوست داره آزاد بشه. یه خانواده های هم همین کارو میکنن، یوهو به قول معروف بندها رو از پای نوجوان باز میکنن، نوجوان یوهو آزاد میشه. این کار اصلا کار خوبی نیست، این اتفاق باید مرحله به مرحله بیفته. ناگهانی اگر این اتفاق بیفته، بچه‌ها پیش از آن که به حد خود تنظیمی و خود مدیریتی برسن، مواجه میشن با یه فضای بازی که نه خودشون میتونن خودشون مدیریت کنن، نه خانواده داره مدیریتشون میکنه، مدیریتشون میفته به دست جامعه یا رسانه یا گروه همسالانی که شاید ماها نپسندیم. لذا سعی کنید که درسته یه ذره شل میکنید، یه چیزایی رو به عهده خودش میذارید، ولی اینو ناگهانی نباید تو همه زمینه ها بازش کرد. اگر این کارو بکنید ممکنه برای بچه‌ها خیلی این قضیه آسیب رسان باشه. یه کار مهم دیگه اینه که ما باید سعی کنیم از هر فرصتی برای با نوجوان بودن استفاده کنیم، یعنی از محیط‌های غیر رسمی و فضاهای دوستانه باید تطلق دور برای این قضیه استفاده کرد. مثلا ما واقعا باید سعی کنیم خونه که نوجوان داره سفره همیشه باشه، دور هم غذا خوردن خیلی مهمه. خیلی حرفا رو بچه‌ها ممکنه سر سفره به شما بزنن، حالا که اگر بشونیدشون بگیم می‌خوایم با هم حرف بزنیم اصلا براشون هیچ حرفی نمیزنه ها، ولی تو این جاها انگار نطقش باز میشه، دوست داره با شما صحبت کنه. یعنی فضای غیر رسمی، نه فضای ساختارمندی که حالا شما فراهم کردید برای اینکه با نوجوان حرف بزنید. اونجاها معمولا بچه‌ها تمکین نمی‌کنن. لذا دور هم غذا خوردن یه تکنیک خیلی مهمیه توی دوره نوجوانی. این داستانی که یعنی شاید بشه گفت اون سر طیف همون حالت بچگانه برخورد کردن، اینه که قبل از این خلاصه بچه‌ها همین مدل زیست مشکلالا بودن، یعنی باید خلاصه بهشون تذکر بدی، ببری تو رختخواب بخوابونی، براشون قصه بگی. حالا دیگه نوجوان از این سن و سال گذشته، خیلی وقتا دوست نداره که شما اصلا وارد اون حیطه خوابش بشی و بخوای نزدیکش بشین یا بخوای بیان تو رختخوابش. حتی بعضی از نوجوان‌ها از اینکه کسی رو رخت خوابشون بخوابه اصلا ناراحت میشن و بعدشون میاد که این اتفاق افتاده، کسی میخواد پیشون دراز بکشه. تا قبل از این خیلی دوستش بره بشه مادرش بخوابه ها، مادرش هم سرش دست نوازش هم بکشه. الان اصلا مادر بیاد تو رخت خوابش بخواد دراز بکشه یه جور بدش میاد. لذا اینو باید پذیرفت و بر این اساس هم عمل کرد. یعنی خلاصه شب بخیر گفتم باید کفایت بکنه، خیلی دیگه مسائل خواب رو نباید پایش کرد، ولی حواسمون باشه کنترل نامحسوسی که اول وقت خدمت شما گفت. اینم باز تاکید دیگری است بر این که از هر موقعیت غیر رسمی برای صحبت با نوجوان باید استفاده کرد. عرض کردم خدمت شما تو پسرای این قضیه خیلی برجسته است، حالا تو دختر خانمای نوجوان فرق می‌کنه. بچه‌ها خیلی دوست دارن در موقعیت‌های غیر رسمی با بزرگترشون صحبت کنن. مثلا موقع ماشین شستن، موقعی که چه میدونم مثلا دارین پای تلویزیون یه فیلم با هم مسابقه فوتبال دارین نگاه میکنید، با هم میرید خرید میکنید مثلا فرض کنید، یا مثلا تو حین غذا درست کردن با مادر. بچه‌ها این فضا رو برای صحبت کردن خیلی دوست دارن. من خودم این تجربه رو داشتم. ما سوم راهنمایی بودیم، بعد من هیچ وقت یادم نمیره مثلا من ذره بازیگوش شده بودم، خلاص درس میخوندم و این حرفا، یه بار با پدر با هم رفتیم کولر درست کنیم، یعنی موقع کولر درست کردن بود فصل آخرای بهار و این حرفا، امتحان صوت سوم و موقع تو همون هینی که آچارو بگیر و نمیدونم فلان کن، پدر من داشت صحبت میکرد که مثلا باید درس بخونی و از این خلاصه توصیه ها و این حرفا. الان خیلی تو ذهن من برجسته است که اون صحبت ها واقعا در من تغییر اساسی ایجاد کرد. اصلا دوست نداشتم تموم شه اون کولر درست کردن، انگار که خیلی دوست داشتم که این صحبت ها با پدر ادامه پیدا بکنه، نه به خاطر اون صحبت ها، به خاطر اون فضای صمیمی که در حین کار بین من و پدرم ایجاد شده بود. حالا که اگر میشستیم با هم صحبت بکنیم هیچ وقت اونجوری با هم گرم نمیگرفتیم. لذا از این موقعیت شما برای هم کلام شدن با بچه ها خیلی استفاده بکنید. همین پای فوتبال نشستن، یه وقتایی ممکنه ما اصلا نفهمیم چیه ها، مثلا ملوان بندر انزلی و مثلا سپاهان دارن با هم بازی میکنن، برای ما خیلی جذاب نیست، ولی میشه از اون بستر برای ارتباط با نوجوان استفاده کرد. پای فوتبال آدم میشینه یه وقتایی صحبت میکنه و همزبان و هم کلام میشه، بعد میکشونه بحثو به جایی که خودش میخواد. یه تجربه جالبی رو من بگم، خیلی برای خودم خیلی جالبه، همیشه این مثالو میگم. ما یه مجلسی بودیم، مجلس عروسی بود. خب تو مجلس عروسی حالا از اقوام دور بودن، دو تا طیف مختلف این مراسم فعالیت داشتن. یه سری آدما بودن، خب خیلی آدمای مثلا وزین و سنگین و بالاخره آدمای چهره‌های شاخص فرهنگی و اینا، یه عده آدم هم بودن خب از اون طرفی که بالاخره لبی به می و خلاصه جام و از این حرفا و از این عادت‌های بدی که خب تو جامعه ما هست. آخر شب خلاصه یکی از این افراد خیلی خلاصه از این مواد هم استفاده کرده بودن و خیلی باحال بودن و کلهشون هم گرم شده بود، رفتن وسط مجلس شروع کردن طوری که یه چند دقیقه گذشت همه فهمیدن مثلا شرایط این شرایط طبیعی نیست، رقصیدن جوریه که داره خطرناک میشه. هیچکی هم جرئت نمی‌کرد نزدیکش بشه به خاطر اینکه اصلا می‌ترسید یه وقت برن نزدیک این یه کاری بکنه، یه اتفاقی بخواد باعث بشه، یا به کسی حمله بکنه، عروس‌داماد بدونم یه کاری بکنه. خلاص خیلی جالب بود تو اون جمع یکی از اون چهره‌های خیلی فرهنگی که اصلا هیچکی فکرشو نمی‌کرد بلند شد شروع کرد رقصیدن و رفت جلو با این آدمی که داشت می‌رقصید با هم رقص شدن این حرفا، و تو همون عالم رقص و اینا دست اینو گرفت کشوندش از مجلس بیرون. این خیلی برای همه خیلی عجیب بود، حاج آقای فلانی داره می‌رقصه مثلا تو جمع، تو همه خلاصه موبایل و دوربین و عکس و فیلم و از این حرفا که فلانی داره میرقصه. ولی اون داشت به چی فکر میکرد؟ به این که این آدمو اگر بخواد بکشه بیرون باید مدل کارش مدل خودش باشه. اگر میخواست سر ادب و خطاب بکنه هیچ وقت اون آدم بیرون نمیومد، حتی برخوردم میکرد، باهاش هم زبان شد، بعد راهی که خودش میخواست بردش بیرون مجلس. حالا خیلی وقتا ما با نوجوان همین کارو باید بکنیم، حالا نه به این شکل، ولی یه وقتایی باید از علاقمندی های اون برای ارتباط برقرار کردن باهاش استفاده کرد. اگر زبانش فوتبال، اگر زبانش چه میدونم نوع ماشین و بعضی بچه‌ها خلاصه از این اطلاعات زیاد دارن، اگر زبانش چه میدونم اینترنت و گوشی موبایل و این حرفا هست، باید از همون باب وارد شد و حالا وقتی شما باهاش هم کلام شدید به سمتی که خودتون میخواید اون رو هدایت میکنه. بحث بعدی من، حالا پیام بعدی، بحث اظهار علاقه به سبک نوجوانیه. یه وقتی اظهار علاقه که ما بچه‌ها میکنیم اون نوعی نیستش که بچه‌ها دوست دارن، یعنی ممکنه ما به حسب فکر خودمون یه تشویقی میکنیم یه بچه رو، ولی اصلا اون این جنس رو دوست نداره. مثلا دوست نداره تو خانواده و تو جمع فامیل اسمش برده بشه، بگم مثلا فلانی هم معدلش خیلی خوب شد، اصلا یه جوری بدش میاد از این کار. اینو باید خیلی مراقبش بود. بعضی وقتا خصوصا مادرها این کارو میکنن، یه جوری اظهار علاقه و محبت به بچه میکنن، مثلا تو جمع دست میزنه گردنش مثلا پسر نوجوانو مثلا میبوستش. خب بچهای وقتایی تو این سنین دوست ندارن این کارا رو، این باعث میشه عزت نفس بچه ضعیف بشه. باید نوع ابراز علاقه که بچه دوست داره رو پیدا کنیم. مثلا فرض کنید یه وقتایی بچه دوست داره میاد به شما یه خبر خوبی میده، به جای اینکه ماچش بکنیم مثلا میگی ای ول دمت گرم، میدونی به زبان خودش، مثلا میگه که من چه میدونم فلان کارو کردم، میگه مثلا بابا ای ول مثلا دمت گرم حال دادی فلان، یعنی یه ادبیاتی که بچه‌ها خودشون میپسندن، تا اینکه مثلا بیای چه می‌دونم براش یه کادو بخری ببری یا مثلا تو جمع بخواید بگی. این حالت‌هایی که بچه‌ها تو این سنین ممکنه خیلی دوست نداشته باشن. خوبه که نسبت به اظهار نظر بچه‌ها ما بی‌تفاوت نباشیم، نسبت به چیزهای مختلف که اظهار نظر می‌کنن ما خودمون رو مشتاق نشون بدیم. اگر توی جمعی بچه‌ها شروع می‌کنن به اظهار نظر، خیلی یهو تو ذوقشون نباید زد، حرفشون رو بشنویم، حتی تحلیل بکنیم که بچه‌ها احساس کنن ما براشون ارزش قائلیم. همه اینا رو من دارم میگم که کمک بکنه به ارتقاء عزت نفس بچه‌ها، اون چیزی که در دوره بلوغ ممکنه با دستانداز مواجه بشه. حالا توصیه‌های دیگه هم ان شاءالله باشه یه فرصت دیگری که بتونیم خدمت شما باشیم. فرمودن که یه چند دقیقه هم حضرات سوال یا نکته‌ای دارن بفرمایید، چند دقیقه من خدمتتون هستم. بفرمایید. نه فرمایش ده. میشه مثالی در بفرمایید؟
قطع ارتباط با دنیای پیرامون در هم شبکه‌های اجتماعی. من در هفته گذشته فهمیدم شما آخر جلسه هفته گذشته که سه لوگو شما نمایش دارید.
بله. همه بچه‌ها بلد بودن.
همین بچه‌ها بلد بودن. به سختی اگر بعضی از پدرها فقط یکی دو تا رو می‌دونن سختی. من خیلی اگر افتاده باشم بدونم. الان بودن که ما این تربیت شروع میکنیم و زنی بلوم به دست به ما رسیدن، زمین ها آسمون با ماها و آموزهای ما تفاوت دارن. این آموزهای سلمی، این روش های سلمی دیگه با تو نداره که الان ببینید اجتماع رو چه وضعیت در نظر جدی و از نظر فاصله گرفتن. ببینید هفته گذشته آقای محمدی گیلانی اگر اعلام خطر نکرد از ازدواج سفید، بالوندر ازدواج سفید، ازدواج سفید بالوندر میزان اتیاد، میزان در رفتن از
میزان
مهاجرت. این نشون میده که یک جاهایی توی این تئوری ها ما اشتباه کردیم که نپذیرم که اشتباه کردیم و نخواد تغییرش بدیم و زادیش تغییر نمیکنیم. خیلی مسئله هست. ببینید انتظار صحیحی از نوجوان که شما فرمودید و حتی این مسئله هایی که من پدرش در سیون مثلا 30 سال و 40 سال پیش یاد گرفت تا بهش اعتماد نداره، قبول نداره اون صحبت اعمال. من به هیچ اعتماد نمیتونم میگم شما این سایت دنبال این بود. خیلی خوب، من حالا آخر وقت منم رفتم در اتاق بینم قبلش رو خراب کردم در طول روز که میدونه من از این ساعت اون ساعت
بله. حالا من عرض کنم خدمت شما، همه بحث احتمالا ناظر رو همینه، من فقط نکته رو خدمت شما عرض کنم. اولا خب تذکرات شما خیلی بجا و خیلی هم خوب بود، حالا من فقط یکی دو تا نکته شاید کمک بکنه که خدمت شما عرض کنم. اول این که ببینید ما فرایند نگاه نکنیم، خروجی نگاه. همه ما دوست داریم نوجوانمون نوجوان سالم و متعهد و مقید و خلاصه یه آدمی باشه که اون چیزی ما میخوان. لذا بله وقتی ما یه همچین هدف متعالی داریم یه وقتایی باید خلاف جهت هم شنا کرد، اینو بپذیریم. یعنی بالاخره بله شما وقتی همسو و همراه موج حرکت میکنید ممکنه موج جایی بره که شما نخواهید و مسلما ما نمیخوایم که بچه‌هامون همراه موج حتما بره. نکته بعدی این که خیلی از این توصیه‌ای که من میکنم همین امروز توصیه‌های اول همه دنیاست. نه من فقط یه مثال خدمت شما عرض بکنم. میدونید این UNAIDS این سازمانیه که وابسته به سازمان مللیه که خلاصه برنامه‌های کلان مدیریت بیماری ایدز تو دنیا داره پیگیری میکنه. پروتکل آخری که اعلام کرده برای پیشگیری خلاصه یعنی کنترل شیوع ایدز یه ABCD دارن دیگه، میگن 4 گام ABCD. اولین گامش A اول اویدنسه، یعنی اجتناب، یعنی همون چی که ما میگیم چی؟ میگیم بچه ها رو مواظب باشیم وارد خیلی ایتها نشن. این حرف ما نیستا، روایت هم نیستا، حرفی که UNH داره میگه. بیش حالا مثلا بریر سیش مثلا چه میدونم یه چیزیه که حالا من انگلیسی یادم نیست، ولی مثلا بحث وفاداری دیش مثلا چه میدونم بیش وفاداری سی اول کاندوم، یعنی بحث خلاصه پیشگیری، و دی هم یه چیز دیگه، ولی ایش یعنی اویدنس، یعنی این که حتی المقدور اصلا اجازه ندین بچه‌ها وارد این فضا بشن. پس این توصیه ای که دنیا داره میگه، نه ما، نه مدرسه دانش. لذا خب بهش رسیدن، یعنی میگن آقا تو این شرایط اگر که افراد وارد این هیته‌ها بشوند ناگزیر اون خروجیه رو باعث میشه. معنی نداره شما زیر پنبه آتیش بگیری انتظار داشته باشی پنبه آتیش نگیره، وقتی آتیش اومد پنبه آتیش خواهد گرفت. تو این مسائل هم همین داستانه، اون توصیه که اونا دارن میکنن، نه اینکه من بگم خدمت. نکته بعدی هم اینه که خیلی از اینا که شما فرمودید ما باید دنبال ترجمانش در عصر خودمون باشیم. مثلا شما فرض کنید مثال ما توی منزل هم میتونیم مودم وای فای بذاریم، هم مودم مثلا چه میدونم با کابل مثلا وصل بشه. وای فای زمینه رو فراهم میکنه که بچه بره تو اتاق در رو قفل کنه مثلا با اینترنت کار بکنه. اینترنت کابلدار که مثلا مودم نزدیک آشپزخونم هست باعث میشه که بچه مثلا چه میدونم برای اینکه به اینترنت وصل بشه بیاد مثلا در حریم آشپزخونه و نزدیکی که مادرش حواسش بهش باشه. خب وقتی میشه این کارو کرد که درصدی کنترل باعث بشه، چرا وای فای ما استفاده بکنیم؟ مثال بعدی، شما میتوانید حالا مثلا به جای اینکه برای بچه‌ها لپتاپ تهیه بکنید پی سی بخرید، به جای اینکه تو اتاقش بذارید بذارید مثلا توی پذیرایی یا مثلا تو اتاقی که صفحه ال سی دی هم رو به فضایی که مثلا نشیمن یا آشپزخونه باشه. بچه‌ها کارشون رو انجام میدن دیگه، کارشون رو با کامپیوتر اینترنت انجام میدن، وقفه‌ای در رشد علمیشون اتفاق نمیفته. ولی با یه همچین راهکار شما جلوی یه سری از آسیب‌ها و آفت‌ها رو گرفتید برای بچه‌ها، درسته؟ ببینید با یه سری از این اتفاقات میشه، ببینید درسته، ببینید واقعیت اجتماع، من اینو خدمت شما عرض کنم، واقعیت اجتماع این است که نوجوان‌های ما این مسیری که ما می‌خوام نره. حالا ما میتوانیم بپذیریم واقعیت اجتماع رو، میتوانیم مقاومت کنیم بچه‌هامون جایی برن که ما میخوایم. حالا این داستان وقت همه عزیزان نمیگیرن، دوستانی که فرمایش دارن من اینجا خدمت شما هستم صحبت رو بکنید.
من نکته
میخوام تشویق دارن تشویق
فرمایش که شما فرمودید هول محور بحث سواد رسانه یک بحث جدیدیه که دوستان درش کار میکنن، یعنی که حوزه‌های دانشگاه درش کار میکنن. اگه فرصت شد یه زمانی ما بحث زیر وقت با پدرها اینا رو توی برنامه‌مون رو بگیم
شما پاورپوینتشون می‌خواید؟
برای مطالب گرایی کرده
حالا پاورپوینتشون رو ما ازشون می‌گیریم، حالا یه هماهنگی بکنیم. شما
برای پیشنهاد داشتم در این قالب بود اینجا رای میدم رای میدم یه آنو به صورت که در دوست باشم بدم به قومی خیلی بهتره.
نه رو تماس میگیرم و شما اسم چریفتون رو ببرم
چیزایی خودم انجام میدادم احساس میگرم شاید چیزی علمی نداشته، شما خب نتیجه شما میدیدم، حالا میبینم که نه جنبه باشه دیگه علمی هم داشته
اسم فعلا باید مرور بشه.
من تبلت هم داریم ولی تبلت من اینجا گفتم مال مادرت مال شما نیست، تو هر وقت لازم داری میگیری کارت انجام میدی پس
بچه اول بله من دارم
یه نمونهش رو به شما بگم شما تا آخر شما یه بازی از کنون کلش
بله همه داره بازی کنم
من جلوش رو گرفتم براش چیز کد گذاشتم فیلم بکنی چیکار کرد شب ساعت 2 بیدار شد تا 5 بازی کرد بعد خودشو به خواب زد من ساعت 1:30
بازی کردم من به سرم هم بازی میکنم ولی من بهش گفتم شما
سرمان
نمیدونم گفتم با دایبه رو خانگل و اینا همه رو هست با میتونی که رفتن فیلم
کنم
من اشکالی نداره بازی کردن من رفتم
ببخشی وقتی میگن توش صبح میگن شب میان
چی نه اونجوری نیست تو دیگه سرم بازی
فکر کنی شما
میگن
واقعیت
و چیزهای دیگه
برای واقعیت فکر کرد
اینجا نسخه نمیپیچن که بیماری رو ما بخوایم مداوا کنیم کمک میکنه که یک موضوع مشکلاتی کرد با هم فکر شما
طرز دل
بله
بگم مثلا
همه خود ایشون هم احتمالاً بچش همین مشکلات ما رو داره دیگه وایسته راه میانی بود اگر نه
مثلا اینو ببینم من واقعا با این شونه معلومه من بهش میگم که ببین کارو چه میگم بابا باید این کارو بگم نه مدرسه تکالیف ما رو گذاشته روی سایت ما باید بریم روی سایت خب
میگه
این سرعتش خوب نیست باید رو با لپتاپ که سرعتش بیشتر باشه که مثلا اینو انجام بده این کار انجام بده
این همون نکته ای که من از کنم شما اگر اون اطلاعات رسانه کامپیوتر در یه حدی که لازم ما بدونی بچه ها چه این کلاه هایی زر ما نمیذارن به سلام مطلب اول حالا اینا که من من هیچ وقت بچه ها برای اینترنت و برای کامپیوتر رو دانشجو ندارم هیچ وقت من نکردم رد میکنید ببینید مدیریت این قضیه خیلی حساسه یعنی ببین اصلا با روش های سلبی اصلا موافق نیستیم ببین همون نکته ای که ایشون فرمود توضیحی که فرمودن بود که ما باید بچه ها همراهی کنیم همپایی کنیم توی نیازشون هم توی میزان اطلاعات کنیم البته به اون سرعتی که بچه ها اطلاعات روز دارن ما نه وقتشو داریم نه حوصله‌شو داریم نمیتونیم اصلا ولی تا یه حدی باید ما در واقع بچه ها همراهی بکنیم بعدش هم یه راه مشخصه مثلا چهار چوب داره اونجوری هم نمیتونیم مشخص کنیم بخشیش اینه که بچه به قول قدیما میگفتن که جوهره خود طرف جوهره خود فرد تعیین کننده است یاد میکنید اون موقع چه چیزی مثلا فرض کنید که ماها رو نگه داشت واقعا اون جوهره خود فرد مهمه دیگه جوهره
خود فرد مهمه تاثیر فیزیکی ما نگه داشت طبیعی که سوال بعد از انقلاب و جنگ و همه
خیلی مال ما که مال قبل از انقلاب می مال ما اصلا
آره خب حالا هم قبل از انقلاب هم مگه این وضعیت نبود واقعا مگه اینجوری بود الان ایشون دیگه
خود شده
ایشون میفرمایید
ما هم جام شاید خود شده
یه چیزی داریم الان میبینیم ظاهر جامعه چیزی پشت هست که اصلا ما دسترسیش نداریم بچه ها یه دسترسی های دارن یه کارهای انجام میدن که ما
ببین جناب ببینید من یه نمونه شو میگم همین سینما استاره یه ترجیح من خیلی راحت میتونم برم سینما چون گفتم آبی بریم چرا من نمیرم نمیخوام میگم اونجا یعنی ببینید چند تا مسئله است ما باید در نظر بگیریم اون نکته که ایشون فرمود اگه ما تو مدرسه بچه‌ها آموزش بدیم یه مقدارش هم به خونه ارتباط داره بچه یه بچه‌ای باشه که برای خودش شخصیت قائل باشه متوجه بشه خب کلاس من اینو نیست اصلا یکی از روش‌های در واقع کنترل بچه‌ها مثلا روشن کردن اون ارزش‌هاست یعنی طرف متوجه بشه که آدم ارزشمند یا آدم با کلاسی آدم محترمی خانواده‌اش همینطور خود این خیلی بازدارنده است یعنی بچه‌ها متوجه اون احترامی که شما دارن باشه متوجه اون شخصیت ارزشمندی که دارن واقعا آره ما اینو باید بشون انتخاب بشه خیلی کنترل کنم دست
بزنم من حالا قدیمی رو گرم سه این رفته تو فرس
بعد فضاش یه جاست با اون روش قدیمی نمیشه
برای من این نقطه عزت نفس خیلی مهمه یعنی حالا بیشتر بحثیم
بعد خیلی
که اون بچه حالا ایشون هم همین که که باشه کاری پایین بچه ها خودشون احساس من شخصیت هم من یه شخصیت کاراتر از اینه که بخواهی کارای نهنجار انجام
من خودم شخصا در مقابلش کم آوردم یعنی اینا یه اطلاعاتی دارن بچه ها که من به گوش هم نخورده موبایل من هنوز اصلا موبایل قدیمیه خب اینا همه وایبر اینستاگرام فلان تمام اینا رو دارن و من بلد نیستم چجوری برم تو اینا اصلا چجوری کنترلش
شما اگه اینا یه مقدار یاد بگیری برای بچه تون تو اینجانه کلاس بذاری تا یه حدی بچه من دوستش باید بگیری بچه میگیری اینا رو مجبوریم با یاد بگیری خب امروز پنجشنبه
دیتون
ساعت 2:50 دارم اسمم ستون آذر 1393